بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین مبحث در مباحث فقه روابط عام اجتماعی عبارت بود از بحث عدل و ظلم و اینکه ما از منظر فقهی قاعده‌ای به عنوان حرمت ظلم یا رجحان چه وجوب چه استحباب عدل داریم یا نه، و اینکه اگر هم آری به چه معنا و در چه دائره‌ای. عرض شد که خب این بحث از مباحث بسیار کلیدی است که ریشه در یک سلسله مباحث عقلی و فلسفی و فلسفه اخلاق دارد و ما هم گرچه قرارمون بر این نیست که به مباحث عقلی و فلسفی در این مباحث بپردازیم، اما در این مبحث ناچاریم تا حدی به مباحث پایه و بنیادی بپردازیم و دلیل هم این است که اون مباحث فلسفی و پایه مؤثر در این داوری فقهی و حکم فقهی است و لااقل بخشی از اون مباحث بایستی مورد توجه و بررسی قرار بگیره. مباحث پایه و بنیادی با نگاه فلسفی در اینجا وجود داره که مؤثر در اون حکم و داوری فقهی است. به دلیل این اتصال و ارتباطی که میان اون مباحث عقلی پایه و مباحث فقهی است، ناچاریم تا اندازه‌ای که امکانش هست و میسر است و نقش واضح تری داره به اونها بپردازیم، یعنی به مباحث عقلی هم تا حدی بپردازیم. البته پرداختن مبسوط و موسع و مستوعب نه، برای اینکه اون دیگه خروج از طور بحث فقهی است و ورود در یه مباحث فلسفی و فلسفه اخلاق و علوم دیگر مرتبط با این بحثه که اجمالا قبلا اشاره به روابط این بحث هم شد. این یک نکته که در مقدمه اشاره کردیم. بعد هم در محور دیگری به تعابیر لغویین در باب ظلم پرداختیم. در باب عدلم هست که الان کمتر پرداخته شد، در باب ظلم مورد اشاره قرار گرفت و در اونجا هم دو سه تعبیر بود که در لغت هم آمده بود، یکی سلب و کل ذی حق حقه یا اخذ که مال غیرک به غیر استحقاقن، و یا تعبیر عامتری که وضع و شیفی غیر موضعه به شکل مطلق، یا با اون قید تعدیانی که در بعضی از لغات به اون اشاره شده بود. اینا سه چهار تعبیری بود که در لغت آمده بود. عمده این دو ملاک و معیار بود که یکی وضع و شیفی غیر موضعه بود و یکی هم سلب و کل ذی حق حقه بود تعدیان. این دو تعبیر تعابیر اصلی بود که در لغت وارد شده بود، از کتاب العین که سلب و ذی الحق یا سلب و که مال غیرک بود تا کتب دیگری که همین تعبیر را تأکید داشتند یا تعبیر وضع و شیفی غیر موضعه در آنها وارد شده بود. و این دو تعبیر اصلی گفتیم که ممکن است با یک توجیهاتی به یک دیگر بازگردد، با یک توجیه و احیانا تمحلی بگیم اینها یک چیزه، ولی ممکن هم هست که بگیم اینها هر شبت که با هم تفاوتی دارن. و از جمله تفاوت هایی که بین این دو وجود داشت و مرحوم نراقی هم بهش اشاره فرموده بودن این بود که ظلم دو اصطلاح داره، یکی اصطلاحی ظلم که در روابط میان انسان‌ها مطرحه که همون سلب و ذلحق حقه تعدیان، اینه سلب حق دیگری تعدیان میشه ظلم. و یک اصطلاح عامی داریم که وضع شفی غیر موضع است ولو در ارتباط انسان با انسان دیگر نباشه، در ارتباط انسان با طبیعت باشه، با وجودات غیر ذی شعور یا غیر انسانی باشه که شامل همه اون دوائر ارتباطی انسان فراتر از ارتباطات میان فردی و میان انسان ها میشود. لااقل این دوتا با هم از این جهت میشه بگیم با هم فرق دارن. وضع الشیء فی غیر موضع عام است، از این که در رابطه انسان با طبیعت باشه، با حیوان باشه، یا با انسان ها یا با موجوداتی مثل خود خداوند متعال باشه. وضع الشیء فی غیر موضع است، عصیان خداوند این وضع الشیء فی غیر موضع است. اما وقتی میگیم سلب و کل ذی حق حقه، اگر ظهوری در انسان های دیگه داشته باشه اون وقت میشه اخه است. لااقل اینجور تفاوتی که در دو اصطلاح مرحوم نراقی بود و دو اصطلاح درستی هم هست، ممکنه کسی بگه میان این دو تعبیر هست، ممکنم هست کسی بگه نه، سلب و کل ذی حق حقه در واقع اینجا حق یه معنای عام میداره که حتی حق طبیعت و چی و امثال اینام رو میگیره، که ذی اینجاش ذی شعور نیست، مطلق موجوداته که گاهی هم استعمال میشه این تعابیر در مطلق موجودات. خب این دوتا اون وقت به هم نزدیک میشه. بنابراین این دو تعبیر اصلی که در لغت آمده میشود این دو تعبیر را به یک دیگر بازگردان، میشود هم گفت که نه این دوتا با هم متفاوت از جهاتی، از جمله این که سلب و کل ذی حق ناظر به ذی شعور و انسان هاست، ولی وضع و شفی غیر موضع هم از انسان و غیر انسان و ذی شعور و غیر ذی شعوره. این مثلا ممکنه که با این شکل بگیم تفاوت داره، ممکنم هست جوری اینا توجیه بشه که به هم برگرده. حالا این از جهات لغت شناسی مسئله است و در هر دو تعبیر، به خصوص این تعبیر دوم که سلب و کل ذی حق حقه است، در هر حال صدق ظلم طبق همین معنای لغوی متوقف بر این است که در رتبه قبل موضع و تناسب این عمل با اون شی مشخص شده باشه، حقی در اونجا اثبات شده باشه، احراز شده باشه. در هر حال این از لغت هم استفاده میشه، اون چی که اجالتاً داریم میگیم در فرمایش آقای صدر آمده که این تعبیر از ظلم و قبیحان یه نوع توتولوژیه، تو این جزوهایی که پیاده شده اونجا نوشته توپولوژی اینجا معنی نداره، توتولوژیه یعنی این همانیه. میگه اول باید اثبات شده باشه که یه حقیست، موضعیست، این باید احراز بشه تا اون وقت بگیم این حالا ظلمه یا عدله. پس موضع شی و حق در اون مورد در رتبه قبل بایستی ثابت بشه تا اون وقت بیان بگیم که این فی موضعه میشه عدل و فی غیر موضعه میشه ظلم، یا در اون تعبیر دوم حقی باشد تا بگوییم که از شبات که این سلب و اعطاء و ذل حق حق هست یا سلب ذل حق حق هست. پس این موضع متناسب یا حق شی باید در رتبه سابقه تعیین تکلیف بشه تا اون وقت بگیم این شد عدل یا این شد ظلم، بدون اون این معنا و این مفاهیم صدق نمیکنه. از اینجاست که به اون نکته دیگر منتقل شدیم و اشاره هم شد در جلسه قبل شد که مفاهیمی که ما در لغت داریم و میاد موضوع احکام عقلی یا احکام شرعی قرار میگیرد علا قسمه نه. یک قسمی مفاهیمی است که ناظر و حاکی از یک فعل فیزیکی است، یک فعل خارجی است، بدون اینکه هیچ چیز ارزشی در اون مفهوم دخالت داشته باشه. مثل عرض شود که ایذاء یا اضرار. ایذاء و اضرار علل اصول، حالا اونجا هم ممکنه یک تأملاتی درش باشه، ولی علل اصول یه رفتاری که در دیگری تولید عرض شود که ناخوشی میکنه، این یه چیز فیزیکیست، ما به ازای معین خارجی داره، این مفهوم داره از اون امر خارجی بدون هیچ دخالت یک چیز ارزشی حکایت میکنه. بله، اون وقت در حکم ممکنه بگیم یک ایذایی مثلا واجبه یا ایذایی حرامه، ایبی نداره در حکمه، اما موضوع یک موضوع علل اصول عینی خارجی بدون دخالت یک امر ارزشی و داوری ارزشیه. اما گاهی هم هست نه، مفاهیم قبل از مرتبه حکم در مرتبه موضوع حکایتگر از یک امر ارزشی است، یک چیز دیگری در واقع در موضوع اخذ شده و در خود موضوع حکم دیگری وجود داره، مثل همین ظلم و عدله که در خود موضوع این حق و موضع خودش یک داوری است، یک امری ارزشی است که باید وجود داشته باشه تا صدق ظلم و عدل بکنه و اون وقت یه حکمی بر اون متردد بشه. حالا اون امر ارزشی واقعی است، اعتباری است، چیه؟ حالا با همه اون اختلافاتی که وجود داره، ولی یه تفاوتی واقعا وجود داره، منتها در اون حد این تفاوت که این قضیه به یه قضیه این همانی ساده معمولی برگرده که ظاهر کلمات شهید صدره، یا اینکه نه یه نکات دیگری هم اینجا وجود داره، این یک سؤاله که باید بعدها بهش بپردازیم. این هم یه نکته بود که حالا اجالتا در مقدمات بهش اشاره شد. خب با این مقدمات ابتدایی و اولیه که اینجا ذکر شد، حالا وارد در حقیقت ما بحث که بخوایم بشیم، مجموعه مباحث در اینجا با همون نگاهی مقدار جمع و جور ولی در این حال ناظر به مباحث پایه، اینا رو میشود در اجالتاً در دو مقام اصلی قرار داد، که مقام اول مقام مباحث فلسفی و بنیادی در باب ظلم و عدل که به نحوی به مباحث حسن و خوب نزدیک میشه و باید به اونها تا حدی که میسره بپردازیم. مقام دوم میاد مقام مباحث فقهی و مسائل مرتبط با خودمون. در مقام اول که بخواهیم به مباحث بنیادی در حسن و قبح عدل و ظلم بپردازیم، این رو باید اشاره بکنیم که در اصول به دلیل همون پیوستگی این مباحث پایه با مباحث فقهی، در مواردی به این مقوله عدل و ظلم و حسن و قبح عدل و ظلم و حقیقت اینها پرداخته شده، که از جمله در مباحث تجری هست، یعنی مباحث قطع و تجری، به تناسب این که حسن و قبح تجری گفته میشه و این که این حسن و قبح عقلیه، حسن و قبح شرعیه، و اقوالی که در تجری، اون 4-5 قولی که هست، به تناسب این مبحث مقوله حسن و قوه عدل و ظلم مورد توجه قرار گرفته. این یک موضع از مباحث فقه اصولی است که به شکلی اصولیین هم به این موضوعات پرداختن، مباحث قطع و تجری که هم در رسائل اونها به نحوی تا حدی به این مسائل پرداخته شده، البته نه خیلی موسع، و دیگران هم کم و بیش به این مسئله در همین جا پرداختن، از مرحوم اصفهانی تا متأخرین مثل آقای صدر در این موضع به این مباحث اشارات دارند. این یکی از جاهایی که بهش پرداخته شده. جای دیگر هم اونایی که قاعده تلازم و ملازمه رو مستقل یا در تضاعیف مباحث بهش اشاره کردن، به تناسب قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع به این موضوع پرداختند. یه مقداری هم گاهی در بحث انسداد به این مسئله پرداخته شده و احیانا گاهی در ضمن مباحث دیگر اصولی هم ممکنه به تناسبی این بحث را طرح کرده باشند. الان بخواید مراجعه کنید، عمدتا در همون مباحث تجری وجود داره، بحث براعت هم تو اون حق و طاعه و براعت و اونها، بله اونجا هم
اجتماع امر و نهی
کم و بیش مطرح میشه. در اجتماع امر و نهی خیلی ضمنی، خیلی ضمنی، ولی در براعت باز یه مقداری بحث میشه. مباحث آقای صدر در تغییرات آقای حائری حفظه الله عمدتا در همین مباحث تجری اونها به این بحث و قطع مطرح شده. تو کتاب المباحث مباحث الاصول یا المباحث الاصولیه، مباحث الاصول ایشون که خیلی کتاب واقعا عمیق و جامعی است و در مواردی هم بیشتر داره و گاهی هم عدق از اونایی است که در بحوث آمده، خیلی خیلی دقیقه. حضرت آقای حائری حفظه الله در اون کتاب تزکیت و نفس هم به این مباحث پرداختن. اون کتاب هم اگر پیدا بکنید خیلی کتاب خوبیه، تزکیت و نفس، یک جلد قطوری است از آقای حائری، مباحث علم اخلاق و تزکیت و نفس را بررسی کردند و در واقع خواستن یه نوع مکتب اخلاقی را اونجا تبیین بکنند که متفاوت با مکتب مثلا عرفا و بعضی دیگر و امثال این هاست. و خب کتاب دقیق و درستی است، حالا منتها با همون نگاه خودشون دیگه. حالا من یک حاشیه اینجا برم و اونه که حاشیه است که خیلی گفتنش برام سخته، ولی خیلی هم کم گفتم به خاطر اون ارادتی که به شهید صدر دارم، خیلی کم گفتم اینو. و اون اینه که این یه حاشیه است، حالا میگم و بین الهلالین زودم ببندمش. و اون مسئله اینه که مکتب اصولی شهید صدر و مکتب فکری شهید صدر همونیست که در اصول المنطقیه و منطق استقرا و احتمالات و چیزایی از این قبیل مطرح شده، یا در همون نظام سازی هاشون که در این موارد اون عقلی که در اونجا مطرحه، این عقل حکمی سابقه داره در تفکر حکمت متعالی اونها نیست. راه فلسفی و عقلی شهید صدر از راه در مباحث عقلی و فکری و بنیادی از راه حکمت متعالی فاصله داره، یعنی از اون منطق رایج در منطق ارسطویی که بعد امتداد تمدن اسلامی پیدا کرده و من و حکمت مشائی و اشراقی که اوجش رسیده به حکمت متعالیه، از این راه جداست و یه جوری تحت تأثیر یا متناظر با همین تفکرات فلسفی است که حالا بر این بنیادهای عقلی خیلی اتکا نداره، که شبیهش در بعضی فلسفه‌های غربی وجود داره. از این جهته که راه این 600 رو شاگردانشون تا مباحث بنیادی و عقلی از حکمت متعالی و این مباحث منطقی فلسفی حکمی مطرحی که حالا در قم هم تو این دورهای متأخر از امام آقای طباطبایی امتداد پیدا کرده از اون تقریبا جداست. مثلا الاسس المنطقیه خود فلسفتونا اینا همه راه دیگری است. حالا این تزکیه نفس هم کسی نگاه بکنه در واقع یک اخلاق غیر فلسفی به اون معناست، در اینی که شایست عقلیه فلسفیه، در این حال این عقل و فلسفی در حکمت 600 متفاوته با اونه. این حالا پرانتز بسته دیگه جای خودش. خب در این کتاب تزکیت و نفس هم ایشون به طور مستوعب و مستوفا به این بحث عدل و ظلم و پایه‌های عقلی اون پرداخته و مباحث خیلی خوب و دقیقی هم در اونجا وجود داره. خب این حالا بعضی مقدمات مسئله بود از لحاظ منابع و مراجعی که میخواید احیانا رجوع داشته باشید.
این تئولوژی که شهید صدر میگه همون ضرورت بشر محموله یا چیزی؟
این حالا رو بعد جدا اینو بهش میپردازیم جای خودش. بله اینکه چی میخوادشون بفرماد اون دو سه تا احتمال داره و اونا باید بحث کنیم دیگه، شالا بحث میکنیم در آینده. خب حالا در این مقام اول اصل این سوالی که در بنیاد این مباحث مطرح هست اینه که حسن و قبح عدل و ظلم که مترتبه بر اون میشه، حالا یه باید و نبایدی به هر شکل معنا بکنیم، چون بعضی گفتن باید و نباید این همون حسن و قبح، بعضی میگن نه مترتبه برونه. حالا در هر صورت پایه مسئله این است که با قطع نظر از این اصطلاحات و اینکه باید و نباید این حسن و قبح یا چیز متفاوتی است، اون ریشه قصه اون حسن و قبح در عدل و ظلمه، که این حسن و قبح در عدل و ظلم چیه؟ حقیقت این حسن و قبح در عدل و ظلم چیه؟ این کلیدی ترین مسئله در مباحث فلسفه اخلاقی که به نحوی پرتو میافکند بر مباحث فقهی با تفصیلاتی که در آینده خواهد آمد. این حسن و قبح چیه؟ یه واقعیتیه، غیر واقعیته و حقیقتش چیست؟ و در اینجا همونطوری که در سنت علمی و تاریخی ما وجود داره، یک نظریه این بوده که اصلا ما حسن و قبحی نداریم جز اونی که بیاد شارع اون را قرار بده. این یه نظریه است که اینو ما اول اشاراتی میکنیم، اگر این رو کنار گذاشتیم و وقت میاییم حالا در حقیقت حسن و قبح که آیا یک امر ماهویست، امر معقول ثانیست یا اینکه قراردادیست، و حالا نظریات رو بعد ترتیبش میدیم. حالا قبل از اینکه به اون نظریات و تفکیک اون نظریات با یه منظر فلسفی بپردازیم، یه اشاره به این موضوع که بارها و مستمرن به گوشتون خورده و شنیدید و احیانا مطالعاتی داشتید داشته باشیم، بعد برسیم به اون بحث بعدی. در واقع اولین نظریه‌ای که در سنت اسلامی میشه به اون اشاره کرد که ظاهرا در سنت مسیحی هم وجود داشته و احیانا در بعضی ادیان دیگه، این را اشاره میکنیم که این نظریه اول که به عنوان نظریه اشاعره مطرح هست، به عنوان نظریه‌ای که در واقع میگه از بنابر یک تفسیر میگه از حسن و قبح از هیچ واقعیتی برخوردار نیست جز اونی که شارع اون را قرار میده، جز معتبره و شارع و وضعه و شارع حسن و قبح دیگه هیچ اصل و اساسی نداره. این یک نظریه است که در واقع نفی هر گونه واقعیتی است از حسن و قبح الا اعتبار شارع، که واقعیت اون رو فقط یک اعتبار شرعی میداند. و سلام، این یک تفسیر خیلی غلیظ از نظریه اشاعره است که حسن و قبح افعال و رفتارها هیچ واقعیتی نداره مگر اینکه نگاهمون به دهان شارع باشه، به وضع و اعتبار شارع باشه. اگر او امر کرد می شود خوب، اگر نهی کرد می شود بد، و اگر چیزی نگفت لا حسن و لا قبحه. حالا چه صدق باشه، کذب باشه، عدل باشه، ظلم باشه، اینوش فرقی نمی کنه. میگه در عالم واقع، حتی در واقع اعتباری عقلایی، میگه چیزی نیست مگر اعتبار، یعنی امر و نهی اشاره، اعتبار و وضع اشاره. این یک نظریه است که این نظریه را اگر کسی بپذیره در واقع افراطی ترین نظریه در نفی حسن و قبح عقلی و عقلایی و این هاست.
این اعتبار پایین تر از اعتباری که
آیسوانی میگه؟ بله پایین تره دیگه، یعنی به این معنا پایین تره که اگر شارع لب ببندد و سخن نگوید هیچ چیزی در بین عقلا و عقل هیچی نیست، به این معنا پایین تره. بله حالا ممکنه کسی بگه خود اعتبار شارع خیلی مهمه، میشه بالاتر، ولی از این حیث که میگه ما بدون شارع خبری نیست، از این حیث بدتره، یعنی خیلی پایین تره دیگه. بدون شارع و دخالت شارع هیچ خبری نیست و کاشف از واقعیت نیست. کاشف واقعیت نیست،
این نظریه میشه یه جور دیگه، ولی اینا
اشعری نمیخواد بگن. حالا دو سه تا تفسیر داره، من اینجا نوشتم الان عرض میکنم، حالا اینی که میفرمایید عرض میکنم. این اجمال این نظریه است که استناد داده شده به اشاعره و واقعا هم تو کلمات اشاعره فی الجمله این مسئله هست. اما در مقام تفسیر این کلام اشاعره به این تفسیر تند افراطی که الان ما اشاره کردیم اختصاص نداره نظر تفسیر نظر اشاعره. نظر اشاعره دو سه تا تفسیر داره که این تفاسیر با هم متفاوته، که اینو با دقتی کرد. اینی که ما الان گفتیم یکی از تفاسیر نظریه اشاعره مبنی بر نفی حسن و قبح عقلی است. شما که در کلام که مراجعه بکنید میبینید که میگن که نظریه اشاعره نفی حسن و قبح عقلی است، نفی الحسن و القبح العقلیین، این تعبیری است که در کتب کلامی آمده و به اشاعره نسبت داده شده. منتها این تفسیر، این نظریه چند تفسیر میتواند داشته باشه که این تفسیرها خیلی با هم متفاوته. از یک تفسیر عرض شود که خیلی تند نفی قاطع با جازم و باطی که ریشه ها و اساس را هم نفی میکنه، تا یه تفسیرهایی که یه مقدار مقبولتر میتونه باشه و احیانا دیگه در عرض بقیه نظریاتی که خواهیم گفت نیست، مثلا قابل جمع میشه با بعضی. حتی حالا این تفسیرهایی که اینجا وجود داره به این ترتیب است که عرض میکنیم. یک تفسیر خیلی نرم و ملایم از نظریه اشاعر احیانا ارائه شده که خیلی با اینی که الان میگفتیم فرق داره، از زمین تا آسمون فرق داره، و اصلا این نظریه را از تقابل با سایر نظریات خارج میکنه. اون یک تفسیر اینه که این بحث اشاعره لاقل بعضیشون یک بحث کبروی نیست، بحث صغروی است. اشاعره که میگن ما حسن و قوه عقلی را نفی میکنیم، به این معنا میخوان بگن که این تفسیر اوله، که ما در مقام شناخت حسن و قوه محسنات و مقبهات، در مقام شناخت و کشف حال انصداد داریم، عقل ما قد نمیده برای اینکه اون پشت صحنه را ببینن. این یک تفسیره. این تفسیر در واقع حسن و قوه عقلی را به معنای کبروی نفی نمیکنه، یعنی فی الواقع میگه که نمیگم بیان حسن و قبحی واقعی در این افعال نیست، نه ممکنه حسن و قبح واقعی باشه. من مدرک عقل راه برای کشف اونا ندارم، راه برای کشف ندارم. اینجا در واقع دیگه این تفسیر اول نفی حسن و قبح عقلی به معنای دقیق نیست، نفی ادراک عقل نسبت به حسن و قبح عقلیه که من راه ندارم به اون.
شبیه به قول امامی است که ما به ملاکات احکام،
بله بله منتها بله این که باشه میگه ما به چون به ملا حسن و قبح بر ملاکاتی مبتنی است، مصالح و مفاسدی پشتش هست و ما به طور کلی به مصالح و مفاسد راه نداریم، ملاکات را نمیتوانیم تشخیص بدیم، از این جهت اینجا ما قائل به انصداد مطلقیم. نه اینکه حسن و قبحی در واقع اینجا نیست، نه حسن و قبح هست، ولی چون حسن و قبح بر مصالح و مفاسد جامع و واقعی ابتنا داره و ما به اون مصالح و مفاسد جامع راه نداریم، بنابراین انصداد در مقام کشفه، نه اینکه در واقع نیست، نه هست، ولی در مقام کشف من انصداد مطلق دارم. حالا اون چی که فرمودند انصداد نسبی، اون که ما میگیم خیلی جاها ما واقعا به مسائل و مفاسد راه نداریم، ولی ذو حسن و قوه نهایی رو نمیتونیم داوری کنیم. این نسبیش تقریبا همه امامی قائلن و هر کسی هم خوب دقت بکنه باید اینو بپذیره.
اخلاق نسبی نمیشه اون وقت،
این نه میگه واقع اونه، منتها کشف ما راه نداریم، کاشف از اون مصالح و مفاسد واقعی شارع. پس شارع واضع و معتبر اصل حسن و قبح و قرار دهنده اصل حسن و قبح نیست، لااقل همه جا اینجور نیست، بلکه ما در کشف کاشفی جز شارع نداریم. چرا؟ برای اینکه دائره اون مصالح و مفاسد و اون ملاکات یه دائره وسیعی است و خیلی ساده هم نیست، از جهت اینکه تزاهم در اونا با دید. این نکته هم خیلی مهمه، هم به اصل حسن و قوم را نداریم یا لااقل به اون تزاهمات ما راه نداریم، و انصداد مطلق در شناخت حسن و قبح و عقلی، و از این جهت ما چه نفی میکنیم حسن و قبح عقلی را که یک تفسیر، چه بپذیریم ولی چون راه نداریم نتیجه یکی میشه. یعنی من نسبت به هیچ چیزی نمیتونم بگم این حسنون این عدلون و حسنون یا این ظلمون و قبیحون، دنبالش هم یه باید و نبایدی مترتب بکنم، نه هیچ جو نمیتونم. ولی از باب این نیست که نیست، بلکه من نمیتوانم. عقل بشری سقف پروازش یه حدیست که نمیتونه اونو درک بکنه. علتش هم اینه که علمش محدوده، شناختش نسبت به حقایق پنهان و پشت پرده محدوده. از این جهت راه بسته است. اگر بخوایم این را، حالا ما چون چی نیستی رفش دقیقه دیگه ادامه میدیم و تک میکنیم دیگه، حالا دو جلسهش نمیکنیم، از شبت که بخوایم تشبیه بکنیم، نظیر این در عقل نظری هم هست دیگه. در عقل نظری هم کسانی میگن که راه سفسطه رو طی میکنه، میگه که اونقدر این دنیای بحث های عقلی در هم پیچیده و معقد است که ما در مباحث فلسفی و عقلی خودمون نمیتونیم به راه به جایی ببریم. یه شکلی که در واقع رگه های این مثلا در اخباری هاست، در مکتب تفکیک و امثال این هاست، یه جوری میچینه مسائل عقلی که میگه خود عقل دیگه به تنهایی نمیتونه، اون تا حالا اصلا نمیتونه، یا اونی که مرحوم استرابادی و دیگران در این بحث های فکری و اصولی خودشون آوردن، میگن که ما فقط بدیهیات اون مایق رو به بدیهیات رو میتونیم بپذیریم. اگر رفتیم به سمت یک استدلالات عقل اکتسابی و عقل نظری و امثال اینها، اونجا دیگه ما راه به جایی نمیبریم. هرچه نسبت به اونها در معارف کلامی و معارف دینی آمده قبول داریم، بیش از اون عقل ما قد به جایی نمیده. چرا بحثای تجربی میشه تجربه بکنی یا نتیجه بگیری که نسبت داده شده؟ آقای مطهری در یه جای نقل میکنن که از ظاهرن مرحوم آقای بروجردی که به شکلی شاید اخباری ها با این موج حسگرایی غرب معاصر بودن و شاید یک تأثری هم داشتن. حالا این البته نمیدونم،
کتابشون هست از کربن
کی نقل میکنن، شهید مطهری از ایشون، آره از اونا نقل میکنن. ولی اون گرهی که وجود داره که اون حل نشده است اینه که در کلمات استرابادی و نمیدونم دوستا این متفکرهای اصلی که استراب جزائری و امثال اینها، در کلمات اینا هیچ نشانهی تا الان پیدا نشده که اصلا اینا مطلع بودن از این حرفایی که دکارت و هیوم و بیکن و امثال اینها تو اون عهد رنسانس زدند، بگیم اینا مطلع بر اون بودند، یا اینکه نه این جزء توارد خواطره. ولی در هر حال جالب اینه که عقل اخباری که اینقدرم یه گاهی تحقیر اونجوری میشه، به یه معنا یه جوری گویا همون تفکر آغازین عصر رنسانس رگاهش تو اینام هست. حرف استرابادی توی اون فتوحات مکی و اونو بدونم کتاباشون اینه سابق، من اینا رو همه خوندم و دیدم و الان دیگه کتاب فواید المدنیه، در فواید المدنیه به صراحت ایشون اینطور داره که ما در عقل نظری فقط بدیهیات و گاهی الهی خود راه میاد اونی که یک روبو الال بدیهیات که در حد امور حسیست، این رو میتوانیم اعتماد بکنیم. ولی اگر یه قدم بریم جلوتر بخوایم قاعده الواحد لایستون انون الواحد منم اصالت وجود چی این چیزایی که دیگه مقدمات اولیش بدیهیاته، ولی واقعا دیگه پیچیده میشه، اینا میگه دیگه قابل اعتماد نیست. سوالشم بهرانی، بله. و بعد میرسه حالا صاحب حدایق که حالا خود تعدیل شده است، اون تو پای ریزان اولیه به خصوصی خیلی برجسته است. میگه عقل ما در مباحث نظری فقط در حد اون بدیهیات و ما یقرب الالبدیهیات و حسیات همون مباحث تجربی ارزش و اعتبار داره. از اون که بره تو مباحث فلسفی و عرفانی و منطق و این اموری که عقل اکتسابی پیچیده است و مقدمات بعیده را بر هم میچینن تا به یه نتایجی برسند و یک دستگاه فکری را بنا میکنن، اینا دیگه اعتباری نداره. حالا این شبیه اونیست که اینجا داریم میگیم، منتها اینجا اشاعره اگر این تفسیر رو بپذیریم مطلق دارن میگن. حالا اخباری ها مطلق عقل نظری رو تعطیل نمی کنن، ولی سقف اون رو محدود میکنن به همین حسیات یا نظریات قریب به بدیهیات، ماورای اون دیگه میگه اعتباری نداره. این تشبیه این نظریه این هاست با اونی که در تفسیر اول از اشاعره میشه ذکر کرد. بنابراین در این تفسیر اول گفته میشه که این نفی و انسداد عقل عملی در مقام بحث صغروی و کاشف از اون واقع، نه خود واقع. این یک تفسیره که این تفسیر البته با خیلی از کلمات اونها سازگار نیست، منتها این تفسیر قابل قبول تره که میگه عقل من راه نمیده، مخصوصا وقتی که تضاهمات رو توجه بکنیم، چون خود این تفسیر باز شاخه‌هایی پیدا میکنه. ممکنه یک احتمالش این باشه که بگه همون حسن و قوه اولیه اقتضایی هم رو ما تو افعال نمیتونیم بفهمیم، این خدا حالا باز سخت تره. یه وقتی میگه نه، اون حسن و قوه که جنبندی نهاییه و با ملاحظه همه مزاحماته اون رو نمیتونیم درک بکنیم. این دو شکل اینجا وجود داره که این دومیش شده معقولیست، منطقه معقولیست که آیا به طور کلی اینطوره یا اینکه نه یه جاهایی واقعا عقل راه داره، عقل مستقل، و اگر شارعه هم چیزی نفرمایه دادم میتونه بفهمه. ولی خب حالا یه حرف بی ربطی نیست، خیلی دائره وسیعی هم داره و یه مقدار نزدیک میشه به اونی که ما میگیم، این که ما قیاس و استحسان و اینا رو همه میذاریم کنار و میگیم خیلی از این مدرکات عقل مدرکات ظن نیست. این یعنی همین، یعنی عقل ما در حد ظنیات میتونه بچرخه، نمیتونه به قطع در این دائره برسه. این مبناش اینه. و یه حرف فل جمله خیلی دامنه دار، قابل دفاعه، قابل قبوله. اون تا در این تفسیر اول دیگه گفته میشه بل جمله، بل جمله عقل مستقل نمیتواند راه به اون مسائل پیدا بکنه. چه حالا، حالا این یک بحثه که در این تفسیره. البته در غیر مستقلات، حالا اینا اونجا هم همینا میگن، بعیده در غیر مستقلات، خیلی بعیده که اینا اونجا هم اینو بگن. یعنی وقتی میگه وجوب ذل مقدمه، وجوب مقدمش، اینم کسی بگه که اینم عقل درک نمیکنه، بعیده دیگه اینو بگه در این تفسیر. لااقل حالا تو تفاسیر ما غیر مستقلات را قبول داریم و اونام بعیده که کسی اینجور چیزی را بتونه نفی بکنه. و اولین منفذ برای نقد این نظریه و تفسیرم از خود غیر مستقلات عقلیه است که در ملازماتی که بین حکم شرع و یه چیز دیگری است، اینا قاعدتا باید بگن راه داره، اینا باید استثناء بکنن. یا در احکام عقلیه پسین و بعد از حکم شارع، وجوب اطاعت و امثال اینها، اینم چیزیست که بگیم اینجا هم عقل درک نمیکنه، اینم بعیده کسی اینو بگه، برای اینکه میفته تو اون دور تسلسل. ولذا اگر بخواد کسی اجالتاً یک نگاه نقدی به این تفسیر اول داشته باشه، اینه که این کلیت رو میشه مخدوش کرد و مناقشه کرد با نقض به دو سه موردی که عرض کردیم. یکی ملازمات در غیر مستقلات عقلیه، تلازم هایی که بین حکم شرع و یک حکم دیگری است، وجوب مقدمه و ذل مقدمه، امر به شی، نهی از ضد و امثال اینها. اون در اصل حکم عقلیش نمیشه کارش کرد. این یه نقضه. یه نقضم اون احکام مترتبه بر حکم عقلی است که اونم بعیده که کسی بتونه اونو نفع بکنه، و اگر بخواد کسی نفع بکنه در چاله‌ای میفته که دیگه نمیشه ازش بیاد بیرون. و حالا نکات دیگری هم که بعدها بر شخص میشه. اجالتا این دوتا نقض وجود داره. اون دیگه باید وجدانی بگیم یه چیزایی که دیگه قطعا ظلمه در مقام کبروی، دیگه در مقام کبروی قطعا ظلمه. و عرض شود که باید بگیم وجدان ما میگه که من میتونم بفهمم یه جایی که همه عوامل مزاحم را نفع میکنیم و میبینیم این داره حق کسی را میگیره، باید اینجور چیزی گفته بشه. منطقه اون یک در واقع مقدماتی داره که تو بحثای بعدی باید بشه بپردازیم. این یک تفسیر بود که این تفسیر علل یعنی به نحو بالجمله، البته اینم قابل قبول نیست، ولی به نحو فعل جمله در یه دایره وسیع قابل قبوله. شما چه فرمودید؟
مثلا میگم وقتی که بگیم اینا اصلش رو قبول دارن ولی میگن که ما نمیتونیم بفهمیم، یه جورای تناقض میشه. کسی که
چرا؟
وقتی کسی قبول داره که ما وثوق و عقلی داریم، یعنی عقل من میفهمه.
نه، عقل من میفهمه که کبرویان داریم فی نفس الامر و متن الواقع. عقل من این رو میفهمه که بالاخره این حسن خوبی وجود داره و یه جنبندی مزاحمات هم وجود داره. اما من بخوام جنبندی بکنم همه عناوین مؤثر و مزاحم، نه، عقل من عقل محدود در قد به اون نمیده. به خصوص وقتی که ما معتقد به عالم دیگری شدیم و معتقد به ارتباط این افعال با عالم دیگر شدیم، میگه دیگه راه بر من بسته است. ممکنه کسی اصلا اون عالم را قبول نداشته باشه، فقط مصالح و مفاسد را از پنجره عالم ماده تفسیر بکنه، یه خود راحت‌تر میشه به اینم جواب داد. ولی وقتی که میگه من از پنجره فراتر از ماده دارم عالم را میبینم، خیلی خیلی دست بسته میشه. میگه من دو تا نکته این قول را تقویت میکنه، این تفسیر را. یکی اعتقاد به ماورای طبیعت و ارتباط ماده با عالم ماورای طبیعتی که اینه. یکی هم همون نکته‌ای که مکرر عرض کردیم، مزاحمات و تزاحماتی که بین عناوین عقلیه است، که ما بعدها خواهیم گفت که ما یه فقه عقلیه داریم با خیلی از این قواعدی که تو اصول ماست، از جمله همین تزاحمات و اینها، اگر اون پایه رو بپذیریم. خب این میگه که شما عالم غیب رو هم مؤثر میدونید در این مصالح و مفاسد، از اون طرف هم تزاحمات هم یه دایره بی‌نهایت داره، من نمیتونم رو کشف بکنم. ولی نه، فی الواقع و نفس الامر وجود داره. یک تفسیره که البته دور از ظواهر آراء اونهاست، گرچه بعضی از کلماتشون بی ظهور در این مسئله نیست. اینا من به حافظه قبلم دارم اشاره میکنم، تو همین کتب کلامی، مواقف، مقاصد، نمیدونم این کتب که مراجعه بکنید، استدلالاتی آوردن برای نفی حسن قب. بعضی استدلالاتشون نفی کشفه، نفی درک در مقام صغرا است، نه کبرا. ولی البته بعضیش هم نه، فرق داره. و این حالا یک تفسیره، حالا ادامش دیگه.
تو مباحث هرمنوتیکی ما میگفتیم که به هسته معنایی راه نداریم، یه تفسیرم همین.
بله، حالا بخوایم تشبیه بکنیم، ما یه تشبیه با عقل نظری کردیم فعل جمله با اونی که فلاسفه ای از غرب میگن و خود اخباری ها میگفتن، به نحوی هم حالا در هرمنوتیکان ها شبیه این وجود داره که میگه در تفسیر متن ما نمیتونیم ره به واقعیت و نفس الان ببریم. یکی از معانی هرمنوتیک هم اینه. بره
الله سلام علیه و محمد.